با اینا به ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر چهارشنبه رو پشت سر داریم میگذاریم، لحظاتی از ساعت 4 بعد از ظهر سپری شده و من محمد زرقامی هستم در این مجله تا شما رو در جریان آخرین خبرها و تحلیلها بگذارم، به اتفاق همکارانم که این مجله رو برای شما گرد هم آوردیم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به صورت ویژه هم به گرانی دلار در ایران که بسیار تاثیرگذاره و هم مسئله متروپول آبادان رو از قلم نخواهیم انداخت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که شنونده تازه ترین خبرها باشید با فرشته قاضی.
ممنون محمد، سلام و وقت همگی بخیر. به گفته احسان عباس‌پور معاون استاندار خوزستان، با پیدا شدن پیکر یکی دیگر از شهروندان آبادانی از زیر آوار، تعداد جانباختگان فرو ریختن برج متروپول در آبادان به 37 نفر افزایش یافت. ده روز پس از ریزش بخشی از برج متروپول، تلاشا برای یافتن اجساد احتمالی زیر آوار توسط گروه‌های امدادی حاضر در منطقه ادامه دارد. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگری همچنان زیر آوار مدفون مانده. وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه اعلام کرده که 5 نفر از کشته شدگان دانش آموز بودند. و در خبری مرتبط، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنشی غیر مستقیم به گزارش‌ها مبنی بر ارتباط برادرزاده اش با مالک برج متروپول آبادان، مدعی ریزش آوار روانی هدایت شده بر سر شهروندان این شهر شد. آقای شمخانی سلطنت طلب‌ها، مجاهدین و تجزیه طلب‌ها را متهم کرد که به گفته او به کمک شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای محور آوارسازی روانی برای تشویش اذهان عمومی اند. اسارت او پاسخی غیر مستقیم به گزارش‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شراکت موعود شمخانی، برادرزاده وی، با حسین عبدالباقی مالک برج متروپول و وصلت خواهر عبدالباقی با خانواده شمخانی است که گفته می‌شود از عوامل موفقیت هلدینگ عبدالباقی در زد و بند با مقام‌های حکومتی و شهری بوده. در خبری دیگر، روند صعودی نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و به 31500 تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌هایی که بهای ارزهای خارجی را به صورت لحظه‌ای منتشر می‌کنند، علاوه بر دلار، یورو هم با افزایش نسبت به روز پیش، روز چهارشنبه با نرخ 33760 تومان معامله شد. از زمان توقف مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و همچنین کاهش امیدها به رفع تحریم‌های آمریکا، کاهش ارزش پول ایران و رشد نرخ ارزهای خارجی شتاب گرفته. با اینکه درآمدهای نفتی ایران به گفته مقامات افزایش خیره‌کننده‌ای داشته، اما مسئولان هیچ گونه توضیحی درباره روند صعودی نرخ دلار ارائه نمی‌کنند. اما در خبری متفاوت، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران با موهون خواندن فیلم عنکبوت مقدس تهدید کرد سینماگرانی که داخل ایران در ساخت این فیلم همکاری داشتند مجازات خواهند شد.
ما عوامل اصلی فیلم خارج از کشور هستن، حتما اگر عناصری در داخل کشور با این فیلم موهن همکاری کرده باشند، مشمول مجازات های تنبیهی سازمان سینمایی خواهند شد.
محمد مهدی اسماعیلی توضیحاتی درباره مجازات‌های مورد اشاره‌اش نداده. او همچنین به طور ضمنی خبرهای مبنی بر توقیف نمایش فیلم برادران لیلا را که آن هم در جشنواره کن فرانسه حضور داشت تایید کرد و گفت چون این فیلم بدون مجوز در جشنواره فیلم کن فرانسه اکران شده، مشمول محدودیت‌های قانونی می‌شود. پیشتر تهیه کننده فیلم برادران لیلا خبر توقیف آن را گمانه‌زنی رسانه‌ای خوانده و گفته بود ارسال فیلم به اصلاً با تعامل سازمان سینمایی وزارت ارشاد انجام شده. مسئولان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به شدت از فیلم عنکبوت مقدس که بازیگرش زر امیر ابراهیمی برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن شد انتقاد کردند. این فیلم روایتی از قطره‌ای زنجیره‌ای سعید حنایی ارائه می‌دهد که اواخر دهه 70 به قصد آنچه پاکسازی اسلامی جامعه مینامید 16 کارگر جنسی زن را در مشهد به قتل رساند. محمد،
ممنون از تو فرشته که تازه این خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی. و اما برسیم به مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذره و کارگردان فنی علی شیبانی. صفحه اول رو با هم برق میزنیم. متروپول آبادان: آیا عملیات جستجو آنگونه که استاندار خوزستان گفته امروز به پایان میرسد؟ مسدود شدن تمام حساب‌های حسین عبدالباقی مالک متروپول آبادان به چه معناست و چرا دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی فرو ریختن متروپول آبادان را به حادثه سینما رکس این شهر پیوند زده است؟ همراه با فریبرز کلانتری. نرخ سعودی دلار 31500 تومان و آن هم در شرایطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید اوراق ارزی در راه خواهد بود. همراه با رضا غیبی. و در ادامه نگاهی خواهیم کرد به بیانیه تازه سازمان عفو بین‌الملل. این سازمان از دولت بریتانیا خواسته است تا مسئولان ایرانی که نازنین زاغری را به نوشته این سازمان گروگان گرفتند تحت تحقیقات قرار دهد. همراه با رها بحرینی. و ماجراهای ادامه دار فوتبال ایران: مجمع فدراسیون فوتبال عزل عزیزی خادم رو قطعی کرد و به ادامه فعالیت میرشاد ماجدی تا 8 شهریور ماه رأی داد. در این باره خواهیم شنید از امیر خسرو جردی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شماره های تماس با ما 2042-02-21-12-21-13 و @ فردالگرامش شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران واکنش غیر مستقیم رو داشته به چند گزارشی که مبنی بر ارتباط برادرزادش با مالک برج متروپول آبادان بوده. آقای شمخانی گفته که خانواده های داغدار آبادانی در این حادثه دهشتناک زیر بار دو آوار قرار گرفتند. به گفته آقای شمخانی نخست آوار فرو ریختن ساختمان و دیگری آوار روانی هدایت شده از سوی بازماندگان به گفته علی شمخانی ورشکسته های سیاسی که سالها قبل فاجعه سینما رکس آبادان رو ایجاد کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریبرز کلانتری خبرنگار در ترکیه داشتم از او پرسیدم که چرا چون این صحبت هایی از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بیان میشه و چه این همانی بین حادثه سینما رکس آبادان و برج متروپول این شهر وجود داره؟ فریبرز کلانتری:
در حادثه متروپول یک ابرپرسش وجود داره و اینکه حادثه متروپول اگر ماحصل فساد سیستماتیک نیست پس چیست؟ در واقع آقای شمخانی میخواد از این ابرپرسش فرار به رو به جلو بکنه و پاسخ این رو نده. من پدیده متروپول رو به حسین عبد الباقی تعبیر میکنم. در واقع پرونده حسین عبد یا با مردن یا با فرار یا با هر چیز دیگه بسته شده، اما به پرونده الباقی که من جمله از این آدم ها نقش برادرزاده آقای شمخانی به عنوان معاون زیربنایی منطقه آزاد اروند موعود شمخانی و ارتباط هایی که با مدیر عامل دولت در دولت قبل آقای اسماعیل زمانی که مدیر عامل سابق اروند بود و این دو نفر در یک پرونده فسادی که براشون تشکیل شده و آقای اسماعیل زمانی اصلا دستگیر شد و شفاف هم نشد، ارتباط ویژه‌ای و حتی اسناد توصیه های آقای موعود شمخانی برای حسین عبد صادر شده. اما هنوز به نظر میرسه که به پرونده الباقی رسیدگی نخواهد شد در این پرونده، مثل پرونده های دیگه.
دقیقا میتونید یه مقداری روشن‌تر صحبت کنیم؟ چون داستان خانواده آقای شمخانی و اینکه آنچه که به عنوان فساد به خانواده ایشون نسبت داده میشه خیلی گسترده است. یه مقدار بیشتر به این بپرزیم که نقش خانواده ایشون، برادرزادهشون اصلا توی این ماجرا، ارتباطشون با آقای عبدالباقی چی بوده؟
ببینید مشخصا آقای موعود شمخانی، برادرزاده آقای شمخانی، معاون زیربنای منطقه آزاد اروند بوده، به همراه مدیرعامل اسبق آقای اسماعیل زمانی ارتباط ویژه‌ای با این آقای حسین عبد داشتن و به نظرم اون بخش الباقی در واقع همین ها بودن که در نقش سرویس دهنده نقش آفرینی کردن برای اتفاقی که در متروپول رقم خورد. آقای حسین عبد در واقع سرویس گیرنده بوده در این جریان فسادی که رخ داده.
یعنی به نظر شما روکش قضیه بوده؟
نقش داشتن. بله؟
یعنی روکش قضیه شما میدونید آقای حسین عبدالباقی رو؟ و
من ایشون سرویس گیرنده بوده. من در بحث فساد ما میگیم دو سر وجود داره، یکی سرویس گیرنده ها که رخ کار هستن مثل همین آقای حسین عبد، و اون الباقی ها که سرویس دهندگان هستن که معمولا سرنوشتشون و نقششون در پرونده هایی که در این 43 سال ما دیدیم در جمهوری اسلامی مشخص نشده که چه اتفاقی افتاده. حتی سال 98 برادر آقای عبدال همین حسین عبد با 17 نفر دیگر به جرم زمینخواری بازداشت میشن. همین آقای اسماعیل زمانی مدیر عامل اروند به جرم فساد بازداشت میشه، اما نه پرونده ها شفاف میشه نه ما از سرنوشتش مشخص میشه. ببینید هزاران متر زمین با قیمت گذاری غیر واقعی در اختیار آقای حسین عبد قرار گرفته، مثل زمین های زندان آبادان، بیمارستان 50 تخت خوابی، بازارچه بانوان، درمانگاه پنجمر، پست برق و غیره. این زمین ها با قیمت گذاری غیر واقعی، اینا همش باید رسیدگی بشه. اما متاسفانه جمهوری اسلامی بعد از 43 سال حکومت داری تبدیل شده به خالق تئوری مسائل حل نشده. یعنی یک مسئله اجتماعی توامن باید هم وجوه عینی هم ذهنیش حل بشه، اما به هیچ وجه، حتی وجوه عینیش که خیلی در اغلب مسائل حل شده باشه، هنوز نتونسته وجوه ذهنی این مسائل رو حل کنه. جمهوری
آقای کلانتری، خیلی کوتاه میخوام فقط به این هم یک نگاهی بکنیم، اینکه صحبت از مسدود شدن تمام حساب‌های آقای الباقیه و از طرف دیگه هم گفته شده که عملیات جستجو قراره که امروز به پایان برسه، اونطور که گفتن تلاش میکنن. یک نکته دیگه هم هست که خب قرارگاه خاتم الانبیا داره این قضیه آواربرداری رو انجام میده. کل این ماجرا ما رو به کجا میرسونه؟
عرض کنم که بیشتر شاید به جوک میمونه این بسته شدن حساب. خب ببینید از لحاظ حقوقی وقتی یک نفر فوت میکنه، به خصوص اگر آدم مشهوری باشه، بلا فاصله وقتی حتی گواهی فوت در مثلا اون جایی که دفن میشه به اصطلاح ثبت میشه در سیستم ثبت احوال، اتوماتیک تمام حسابهاش بسته میشه. این فرقی نمیکنه برای کسی، افراد معروف بلا فاصله بسته میشه. اصلا این یک پدیده حقوقیه، روتینه و نیازی به این خبررسانی و بزرگنمایی نداشته.
بله، شنیدید از فریبرز کلانتری، خبرنگار در ترکیه، در ارتباط با ماجراهای متروپول که هنوز تمومی نداره. در این خصوص شما هم نظرات خودتون رو برای ما نوشته بودید در مورد همین حساب‌هایی که مربوط به آقای عبدالباقی بوده. از جمله شنونده‌ای به اسم عمار برای ما نوشته: حساب‌ها 10 روز پیش خالی شدن، دیگه دیر شده. حسین می‌نویسه: خودتون رو مسخره کردید، یعنی تا حالا نکرده بودید این کارو. و اینکه هر شخصی فوت کنه تا انحصار وراثت نشه که کسی نمیتونه به حساب و باقی چیزا دست بزنه. مهدی ملاحیان برای ما مینویسه: من نمیدونم چه جوریه، به مردم که میرسه موقع وقوع جرم، حتی جرم سیاسی، سر ضرب مجرم دستگیر میشه، اما نوبت خودشون که میشه، قوه قضاییه همچین سلانه و با ناز و با احتیاط رفتار میکنه، انگار جرمی اتفاق نیفتاده. و همچنین یک کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مینویسه: گر حکم شود که مسک گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. اگر بخوان عدالت واقعی به اجرا در بیاد، باید اموال همه مسئولان از صدر تا ذیل مسدود بشه. این کارها به نوشته این کاربر که خودش رو معرفی نکرده، بچه گولزنیه. همچنان با شما همراه هستیم و میخواییم نگاهی کنیم به یک موضوع دیگه که بسیار هم موضوع شنیدنیه برای شنونده های ما، و اون هم مسئله بازار ارز یا دلار هست که امروز خبرهایی که رسید نشون میداد که نرخ سعودی دلار رسوندتش به 31500 تومان، هرچند که برخی از خبرگزاری های اقتصادی در ایران گفتند که یک ثبات نسبی رو تجربه میکنه بازار ارز، اما مسائل از چیزهای مختلفی داره حکایت میکنه. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران با ماست تا بیشتر به این ماجرا نگاه بکنیم. آقای غیبی بهتون سلام میکنم. صحبتهایی هست مبنی بر این که بازار ارز در ایران در یک لاک احتیاطی هم فرو رفته، اون هم از این بابت که ترس، یعنی ترسی بر بازار سایه انداخته مبنی بر این که امکان داره قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام تصویب بشه و همین باعث شده که معاملگران به فروش دلار میلی نداشته باشن و روی قیمت تاثیر گذاشته. آیا این رو باید تنها دلیل افزایش قیمت دلار بدونیم؟
ببینید، در بحث دلار عوامل متعددی نقش دارن برای افزایش قیمتش. یک اینکه ما با حذف ارز 4200 تومانی و تورمی که در اقتصاد ایجاد شده، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول خودشون روی آوردن به خرید دلار صرافی یا در مقابل بیشتر خریدار هستند تا فروشنده. این در بحث داخلی. در بحث خارجی هم ما شاهد این هستیم که مذاکرات برجام هر روز بیشتر از دیروز به شکست و لبه پرتگاه نزدیک میشه. بنابراین سیاست‌گذار داخلی به باور من یک مقدار بازار ارز رو به حال خودش رها کرده و در عین حال هم کنترل شده داره روند روبه رشدش رو نظاره‌گری میکنه، چرا که در زمانی که اگر قطعنامه علیه ایران امضا بشه ما شاهد شوک شدید قیمتی در بازار ارز هستیم و قبل از اون اتفاق یک مقدار دارن فضا رو آماده میکنه. بنابراین در شرایطی که در سیاست‌های داخلی اقتصاد ما شاهد بی‌ثباتی هستیم و تورم همچنان رو به بالاست و در ابعاد بین‌المللی هم هیچ چشم‌انداز مثبتی مشاهده نمیشه، افزایش رو به رشد قیمت دلار کاملا طبیعی هست. ما این رو بگذاریم در کنار اظهار نظر مسئولان دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته که برآورد کرده بودند اگر توافقی انجام نشود در حوزه برجام قیمت دلار بسیار بالا خواهد رفت.
آقای غیبی، خب همین وقتی مرکز پژوهش‌ها میگه، وقتی خود مقام‌های رسمی این رو میدونن، حالا بگذاریم که راه‌های دیگه‌ای هم به ذهنشون خطور کرده، مثل صحبت از اوراق ارزی بانک مرکزی که به نظر میرسه بیشتر هدف این هست که اون ارزهای خانگی رو که مدتی پیش هم دربارش صحبت شده بود به نوعی پوشش بدن، اما هیچ قدمی برداشته نمیشه در برابر مثلا همین مذاکراتی که میتونه تاثیرگذار باشه و این وضعیت شکننده به ظاهر هیچ نگرانی دربارش حداقل در سطوحی از مقام‌های رسمی دیده نمیشه. اما آیا فکر میکنید که این ناخواسته است، نادانسته است، یا از روی آگاهی به این سمت میل دارن میکنن؟
خب این روند کاملا دانسته است. ما اگر بخواهیم ریشه یابی بکنیم میتونیم برگردیم به قانون بودجه 1401. قانون بودجه 1401 با توجه به روند بودجه ریزیش کاملا بر مبنای عدم توافق هسته‌ای نوشته شده بود. بحث حذف ارز 4200 تومانی بیشتر از آن که به دنبال جراحی اقتصادی به قول خود حضرات باشه، بیشتر به دنبال کنترل منابع ارزی بود تا در زمان اعلام قطعنامه و شدیدتر شدن وضعیت بحرانی ایران در مجامع بین المللی یک مقدار بتوانند مدیریت کنند مصارف ارزی. ما اگر اینها رو کنار هم قرار بدهیم میبینیم که تمام رفتارهای مسئولین دانسته بوده و قدم به قدم بر اساس یک برنامه مشخص دارن جلو می روند. این وسط فقط مردم هستن که زیان می کنن. این رو هم اشاره بکنیم.
اما آقای غیبی، همین اتفاقاتی که افتاده، حذف ارز 4200 تومانی، فشار اقتصادی که به بدنه جامعه وارد شده، بحرانهای اجتماعی رو که پدید آورده، نارضایتی‌های عمومی رو که دامن زده و ما شاهدش بودیم در شهرهای گوناگون از طریق روایتی که خود شهروند روزنامه نگاران داشتن، خب اینها نتایج خوبی رو نمیتونه در پی داشته باشه برای نظام حاکم. اما چگونه هست که نظام حاکم حاضر تن بده به این وضعیت و این بحرانها رو تولید کنه، بحرانهایی که میتونه تأثیر بگذاره در اداره یا ادامه اون نظام؟
به بحرانی که به این شکل ایجاد میشه با شوک قیمتی 2-3 برابری در حوزه کالاهای اساسی، این رو به باور خودشون از نگاه من اینه که بحرانیه که میتونن کنترل بکنن، چرا که در همون قانون بودجه، همون بحث حوزه بودجه نهادهای امنیتی، چه در داخل چه در خارج، افزایش بسیار چشمگیری داشت. اینها آماده برخورد با اعتراضات این چنینی بودن و خودشون این فضا رو ایجاد کردن که بتوانن کنترل بکنن. شما وقتی در اقتصاد ایران در شرایط فعلی یک شوک 2-3 برابری قیمتی وارد میشه به کالاهای اساسی، از نگاه خودشون کنترلش راحت تر هست تا اگر یک روزی شوک حاصل از اعلام قطعنامه های جدید و فشارهای بین المللی هم از طرف امریکا هم از طرف اتحادیه اروپا بخواد اقتصاد ایران رو به مرز انفجار برسه، اونجا توانایی برخورد رو نخواهند داشت. بنابراین آرام آرام خودشون، بحث قیمت دلار هم همین بود، خودشون اقتصاد ایران و مردم رو آماده و پذیرش و مواجهه با شوک‌های ناشی از تحریم‌های پروازها و سهمگین بین‌المللی کردن و تبعات قطعنامه‌ها.
خب آقای غیبی، خیلی کوتاه اگر بخوایم پاسخ بدین، شما که در تهران هستید، به هر حال شرایط رو از نزدیک می‌بینید، فکر می‌کنید که جامعه تاب‌آوری این اتفاق رو خواهد داشت چون که دیگری رو تجربه کنه؟
به باور من خیر، جامعه تاب‌آوری نخواهد داشت. مردم به اعتراض‌های گسترده تری حتی در شهرهای کوچک از شهرهای مرزی گرفته تا مرکز ایران و حتی شهرهای بزرگ از جمله تهران به خیابان خواهند آمد، ولی هزینه بسیار سنگینی رو هم بابتش خواهند پرداخت، چون حاکمیت نشون داده در موارد این چنینی به هیچ عنوان قصد مسامحه و کنار اومدن نداره و حتی اگر به کشته شدن هزاران نفر هم بیانجامد مقابله خواهد کرد با این خیزش و اعتراض عمومی.
سپاسگزارم رضا غیبی، خبرنگار در تهران، و نگاهی به گرانی قیمت دلار و تبعات اون. اما سازمان عفو بین‌الملل هم بیانیه‌ای رو منتشر کرده، از دولت بریتانیا خواسته تا مسئولان ایرانی که نازنین زاغری رو به گفته این سازمان به گروگان گرفتن تحت تعقیب و تحقیقات قرار بده. منظور این سازمان از مقام ها کیست و چیست؟ بشنویم از رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل.
ارزیابی عفو بین‌الملل اینه که مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم گروگانگیری علیه نازنین زاغری رتکلیف شدن و بر اساس کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری که هم بریتانیا و هم ایران عضو اون هست، مقامات بریتانیا موظف هستند که کسانی که در این اقدام، یعنی این اقدام مجرمانه به گروگان گرفتن نازنین زاغری به مدت 6 سال دست داشتن، رو در موردشون تحقیق کنن، هویت شون رو شناسایی کنن، اگر شواهد و مدارک کافی محکمه پسند به دست بیاد درخواست استرداد اونها رو بکنن و زمینه محاکمه اونها رو فراهم بکنن. در واقع در وهله اول مجموعه این اقدامات صورت گرفته باید به عنوان جرم گروگانگیری از سوی دولت بریتانیا به رسمیت شناخته بشه و بعد برای شناسایی افراد مظنون به ارتکاب این جرم تحقیقات قضایی آغاز بشه.
خانم بحرینی، با توجه به شرایطی که به هر حال در ایران وجود داره، در بیانیه شما بهش اشاره شده به نوعی در مورد مثلا آقای جلالی، ما الان شاهد هستیم که خب پرونده ایشون همچنان تکلیفش روشن نیست، هر لحظه امکان داره اتفاقات خاصی رخ بده. تا چند زه فکر میکنید این گونه فشارها به دولت ایران میتونه چاره ساز باشه، با توجه به اینکه در مورد خانم زاغری هم ما شاهد این بودی که نهایتا قضیه به گونه ای پیش رفت که یک نوع توافق صورت گرفت بین دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی تا خانم زاغری تونستن برگردن؟
عفو بین الملل در گزارش خودش دقیقا به این موضوع اشاره کرده که مسئولیت گسترده مسئولان نقض حقوق بشر از مجازات در ایران مقامات ایرانی رو جسورتر کرده که بدون ترس از عواقب اعمال مجرمانشون از افراد دو طبیعتی و خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کنند. بسیاری از کشورهای جهان از جمله مقامات بریتانیا، گزارشگر ویژه سازمان ملل و کارگروه بازداشت‌های خسرانه سازمان ملل تایید کردند و تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران از افراد دو تابعیتی و خارجی که به طور خودسرانه بازداشت شدند به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده میکنه. اون چه که ما الان در این گزارش تحلیلی روش تاکید کردیم اینه که همه دولت‌ها که اتباع اونها در ایران به طور خودسرانه تحت بازداشت هستند، پرونده اونها باید بر اساس کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری تحت بررسی قرار بگیره و در واقع در چارچوب این استانداردهای بین المللی بررسی بشه که آیا سلب خودسرانه حق آزادی مصداق جرم گروگانگیری هست یا نه، و به این ترتیب با این پدیده مسئولیت و این استفاده مداوم از افراد دو تابعیتی و خارجی به عنوان ابزار چانه زنی سیاسی برخورد بشه. به علاوه سازمان عفو بین الملل از همه کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی گروگانگیری درخواست کرده که به این پدیده رسیدگی بکنن، چنانچه افراد مظنون به ارتکاب جرم گروگانگیری در حوزه جغرافی اونها هم پا گذاشتن علیه اونها تحقیقات براندازن، مشخصا در مورد جرم گروگانگیری صورت گرفته در مورد نازنین زاغری و همینطور در مورد سایر افراد بررسی بکنن که آیا این سلب خودسرانه حق آزادی مصداق جرم گروگانگیری هست یا نه. یک نکته دیگر هم که ما در بیانیه به اون اشاره کردیم اینه که در هر زمانی سلب خودسرانه حق آزادی میتونه به جرم گروگانگیری تبدیل بشه اگر دولت‌ها به طور ضمنی یا صراحتاً آزادی اون فردی که به ناحق زندانی شده رو مشروط بکنن به انجام یا عدم انجام کاری. در مورد احمد رضا جلالی هم شواهد فزاینده‌ای وجود داره که در واقع مقامات جمهوری اسلامی ایران با به گروگان گرفتن او و تهدید مداوم او به اعدام دارن تلاش میکنن که اشخاص سالسر کشورهای دیگر رو وادار به مبادله او با سایر افراد
تحت بازداشت بکنن،
تحت بازداشت در خارج از کشور بکنن، و این هم مصداق جرم گروگانگیری میتونه باشه. و ما از دولت‌های سوئد و بلژیک هم درخواست کردیم که در مورد شواهد مرتبط با پرونده احمد رضا جلالی این تحقیقات رو انجام بدن.
رها بحرینی در لندن بود. و اما بپردازیم به ماجرای فوتبال. شهاب الدین عزیزی خادم قطعی شد عزلش از فدراسیون و همچنین مهرداد سراج هم نتونست رأی بگیره و باقی بمونه. میرشاد ماجدی هم تا 8 شهریور به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال ابقا شد. خیلی ها انتقاد کردند که هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. بشنویم از امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن، بیشتر این باره.
بله، ایشون ماندنی شدن و من یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. بدون تعارف بگم که این افرادی که الان شما اسپوردی، هیچ کدومشون در این حد و اندازه ها نیستن که بشن سرپرست و اعضای هیئت رئیسه. افرادی که از نهادهای امنیتی دیکته کردن که برای فوتبال ایران چه اتفاقاتی بیفته، اونها هستن که این آیین رو مثل میرشاد ماجدی رو گذاشتن در این سمت. و واقعا من از همین الان نگرانم که ما تیم ملی در جام جهانی زنگ تفریح باشه. آقای زرگامی امروز خبر اومد که بازی ایران و اروگوئه هم لغو شده. یعنی فاجعه در فوتبال ایران رخ میده که این افراد حتی نمیتونن یه مذاکره عادی با کشورهای دیگه داشته باشن. بعد ماها میام صحبت از مقابله با حالا کشورهای دیگه، بعد میخوان بریم قرامت از کانادا، اصلا این همه داشت حد شوخی و خنده.
حالا آقای خسروجردی، قرار بود که ایران یک بازی تدارکاتی هم داشته باشه تو این هیس و بیس، اصلا این بازی تدارکاتی با اروگوئه هم که گویا اصلا لغو شد و به جایی هم نرسید. الان وضعیت اصلا چجوری میشه برای تیم ملی فوتبال ایران و به کجا میریم با این شرایط؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم تا زمانی که این افراد در فدراسیون فوتبال باشن شما مطمئن باشید که ما حتی یه بازی دستگرمی هم نخواهیم داشت. بازی با اوروگوئه خودتون میدونید اوروگوئه که از تیم‌های قدرتمند امریکای لاتین بازیکنان بزرگی در فوتبال اروپا داره و اگر ایران میرفت با این تیم بازی میکرد مطمئناً به بازیش به مراتب از کانادا خیلی بهتر میشد. اما این افرادی که شما الان نام بردی اینا اصلا توانایی ارتباط برقرار کردن با افراد خارجی رو ندارن. میدونید چرا؟ به خاطر خودشون قدرتی ندارن. ما یه نکته من اضافه کنم، ما قرار بود بره در جام کرن کاپ ژاپن با ژاپن و برزیل و این تیم‌ها بازی کنیم به صورت مجانی، اما چون اون اسپانسر اون جام یه شرکت آبجوسازی بود نذاشتن و آقای میرشاد ماجدی گفتش که ما از خط قرمزهای نظام عبور نمی‌کنیم. این افراد بوی در فدراسیون فوتبال هستن، اصلا نباید دنبال این بود که ما بتونیم بریم بازی تدارکاتی برگزار کنیم.
بله، امیر خسرو جردی بود و فوتبال ایران که شنیدید. روزتون خوش.